رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نو را درباره تاجیکستان و گوشه های دیگری جهان من کیومرسی عطا تقدیم می کنم. حکومت تاجیکستان را برای ایجاد فضای ترس و هراس در کشور تنقید کردند. میزی وژدردینگ، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انٹرنشنال، در نشست گفته است مقامات اعضای عائله سیاستمداران مخالف، روزنامه‌نگاران مستقل و حامیان حقوق بشر را همچون ابزار فشار به ضد آنها استفاده می برند. نشست در موضوع بریتانیا و آسیای مرکزی در آخرین ماه ایونی امسال گذشته است. رادیوی آزادی متن سخنرانی میزی وژدردینگ را روز 16 ایول دید. سازمان و کشورهای غربی سالها باز حکومت تاجیکستان را برای سرکوب خبرنگاران و وکیلان مدافع و دیگر اندیشان تنقید می کنند. مقامات تاجیکستان همواره سرکوب را رد می نمایند. در پاسخ به این سوال که چرا تا هنوز بریتانیا تاجیکستان را به صف کشورهای مورد نگرانی جای نداده است، میزی وژدردینگ گفته که با معیارهای وزارت امور خارجه این کشور در این باره آشنا نیست، اما به گفتش به آنچه در تاجیکستان می گذرد بینگرید، آن کاملا یک کشوری مورد نگرانی است. پرزیدنت روسیه تهدید کرده است که اگر اوکراین از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کند، مسکو آن را بی جواب نخواهد گذاشت. ولادیمیر پوتین در مصاحبه با خبرنگار کرملین گفته است فدراسیون روسیه ذخیره کافی بمب‌های خوشه‌ای دارد، ولی تا حال استفاده نکرده است. وی افزوده که با وجود کمبود لوازمات در یک دوره معین این کار را نکردیم. اگر آنها بر ضد ما بمب‌های خوشه‌ای استفاده برند، حق داریم که پاسخی همسان بدهیم. رئیس جمهوری روسیه در عین زمان شرح نداد است که در کدام دوره و از کدام نوع اسلحه کمبود داشتند. وزارت دفاع آمریکا در آخری هفته گذشته گفت که به اوکراین بسته نوع کمک‌های نظامی از جمله بمب‌های خوشه‌ای فرستاد. استفاده از بمب‌های خوشه‌ای را 110 کشور جهان منع کرده، آمریکا و روسیه و چین زیر این اعلامیه امضا نگذاشتند. بمب خوشه‌ای توپخانه است که از زمین یا هوا پرتاب می‌شود و در هوا منفجر شده سبب پیدا گردیدن ده‌ها بمب خردتر می‌شود. بنا به گزارش ها ایران گشت پلیس اخلاق را در این کشور از سر میگیرد. هدف آن رعایت اجرای قانون ها درباره حجاب یا که روسری زنان است. سخنگوی پلیس ایران روز 16 ایول گفت که ناظران در جای های اجتماعی آنهایی را که لباس غیر عادی می پوشند یا که معیارها را ویران می کنند هدف قرار خواهند داد. این اظهارات در حال صدا داد که بنا به پیام های تایید نشده در شبکه های اجتماعی گویا ماشین های پلیس اخلاق را در چند شهر ایران دیدند. در پی نارامی هایی که پس از مرگ مهسا امینی در ماه سپتامبر سال 2022 سرزد، گشت پلیس اخلاق در ایران بازداشته شد. نزدیکانش گفتند که امینی 22 ساله را پلیس اخلاق به گمان رعایت نکردن حجاب بازداشت کرد و او بر اثر لت و کوب جان داد. در ناآرامی های سال گذشته در ایران کمش 500 نفر کشته و ده ها هزار نفر دستگیر گردیدند. دادگاه های اوکراین از آغاز حمله بدلیل روسیه به این کشور زیاد از 50 سرباز روس را به زندان محکوم کردند. در این باره دادستان اوکراین اندری کاستین روز 16 ایول خبر داد. به اطلاع او اوکراین در این دوره زیاد از 98 هزار مورد تجاوز و جنایت جنگی را ثبت کرده است. کاستین گفته است که ما این جنایت ها را می سنجیم، پرونده ها را به دادگاه می فرستیم و حکم صادر می شود. به اطلاع سازمان ملل متحد، بر اثر هجوم روسیه به اوکراین از ماه فوریه سال 2022 تا آخرین ماه ایون امسال بیش از 9170 غیر نظامی از جمله 535 کودک اوکراینی کشته شدند. سازمان ملل باور دارد که تعداد واقعی کشته شده ها و مجروحان در اوکراین بیشتر از این است. با وجود دلیل ها روسیه ادعا دارد که مردم آسایشته را در اوکراین هدف نگرفته است و نیروهایش نیز جنایت جنگی نکردند. خبری دیگر هم وابسته به اوکراین است. بر اثر تیرباران نیروهای روسیه در نقطه های گوناگون اوکراین شب 15 به 16 ایول 4 غیر نظامی کشته و 8 کس زخمی شدند. در همین حال مقامات سیوستاپول که از طرف روسیه غصب شده است، از حمله شبانه هواپیماهای بی سرنشین اوکراینی خبر دادند. اطلاع را وزارت دفاع روسیه تصدیق کرده است. جانب اوکراین روز 16 ایول به شهر شبکینای ولایت بلگراد از گراد تیر خالی کرده است. به گفته رئیس این ولایت یک ساکنی محلی کشته شد. و در قرقیزستان زیاد از 45 قمارخانه پنهانی را یافتند. وزارت کارهای داخلی آن کشور میگوید کامپیوترها را مصادره و کارمندان قمارخانه ها را بازپرسی کردند. این قمارخانه ها زیر نام مرکزهای خرید و فروش سهام و مال و محصولات طریق الکترونیک کار میکردند. در قرقیزستان قانون درباره منع فعالیت قمارخانه ها را سال 2022 بیکار کردند. مقامات قرقیزستان گفته بودند که لغو این قانون باعث به جلب سرمایه بیشتر میشود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن همین چیز باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وزیر کارهای داخلی مولداو پس از دو هفته تیرپرانی یک شهروند تاجیکستان در فرودگاه کیشینیوو از منصبش استعفا داد. خبرگزاری ریترز روز 14 ایول گفت دارین ریچان نخست وزیر مولداو استعفای آنا ریوینکور را پذیرفت. وزیر علم و وزیر انفراستراکتور مولداو نیز از مقامهای خود رفتند. پیشتر نمایندگان مخالفان در مولداو در پیوند به تیراندازی در فرودگاه کیشینیوو استعفای وزیر کارهای داخلی را طلب کرده بودند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. در حادثه روز 30 ایون که مسئولش یک شهروند تاجیکستان با نام رستم اشوروف است، دو مامور فرودگاه را کشته بود. خودی اشوروف که مقامات تاجیکستان او را یکی از گمانبران به ربودن و کشتن معاون رئیس آریان بانک شهرت اسمت الله می‌دانند، با 10 ضربه تیر زخمی شده دیرتر در بیمارستان جان داد. مقامات مولداو گفتند حادثه بعد از آن روی داد که رستم اشوروف 43 ساله را به دلیل امنیتی به کیشینیوو راه ندادند و او به استانبول پس گردانده می شد. اما تفنگ یکی از ماموران فرودگاه را گرفت و دو کس را کشت. دادستانی کلی تاجیکستان روز 7 ایول با نشر اظهارات هلاکت شهرت اسمت الله معاون اولی رئیس آریان بانک را تصدیق کرد. به دنبال این در شبکه‌های اجتماعی نوار ویدیویی نشر شد که کاربران آن را جزئیات نو پرونده ربوده شدن شهرت اسمت الله می شمارند. در کجا و کی ثبت شده نوار معلوم نیست، ولی کاربرانی که آن را پخش کردند میگویند این گفتگوی تلفنی یکی از ربایندگان رستم اشوروف و مادرش است که در دوشنبه ثبت شده است. در نوار رستم اشوروف همچنین میگوید که در ربودن شهرت اسمت الله معاون اول رئیس آریان بانک دست داشته است. با گفته وی هدف ربایندگان با زور گرفتن مبلغ های اسمت الله بوده است، اما ربوده شده در نتیجه لتوکوب سخت به هلاکت رسیده است. شخصی که در ویدیو دیده می شود همچنین میگوید جسد را به دریای ورزاب پرتافتند، اما خود او در کشتن اسمت الله گمانبر دیگری دادستانی پیشین دلشاد سید مرادوف را گناهکار می کند. دادستانی کلی تاجیکستان روز 7 ایول در اظهارات گفت به جز رستم اشوروف و دلشاد سید مرادوف شخصیت باز دو نفری دیگر را معلوم کرد که در ربودن معاون اول رئیس آریان بانک دست داشتند. اینها شاروخ خوجایف و اکبر احمدوف بودند که به گفته دادستانی همراه با دو نفری اول اسمت الله را به ماشین سوار کرده بردند. مقامات درباره آنها معلومات زیاد نمیدهند، تنها میگویند دلشاد سید مرادوف با اکبر احمدوف به روسیه، شاهرخ خوجایف و رستم اشوروف به ترکیه فرار کرده بودند. دادستانی کل همچنین گفته است شهرت اسمت الله را بعدی ربودن چند ساعت در منزل در جماعت چارباغ ناحیه ورزوب شکنجه کرده بعدن کشتند. به گفته منبع جسد معاون رئیس آریان بانک را همراه با ماشین هوندای سوناتا به دریا پرتافتند. مقامات میگویند تا اول گفتگو به جسد اسمت الله را ادامه میدهند. در مولداو به یاد قربانیان 4 ایول را روز ماتم ملی اعلان کرده ماموران کشته شده فرودگاه را برای شجاعت و خدمت سزاوار پس از مرگشان قدردانی کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
کمیته دفاع از خبرنگاران قرارگاه در آمریکا باری دیگر از حکومت تاجیکستان خواسته است که روزنامه‌نگاران و بلاگران زندانی را آزاد کند. تفصیلات موضوع را من محمد وفا رضازاده ارائه می‌کنم. کمیته دفاع از خبرنگاران روز 11 ایول در بیانیه از الفتخانی محمدشایوه، دلری امام‌علی، عبدالله غربتی، زوقی بیگ سعید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده، خوشام غلامو و خوشید فازیلوف نام برده است. در بیشتر از یک سال اخیر در تاجیکستان 8 روزنامه‌نگار و بلاگر را به گناه همکاری با سازمان‌های ممنوع از 7 تا 21 سال زندانی کردند. مرافع اکثر آنها در بازداشتگاه و پسی درهای بسته برگزار شد. برخی از روزنامه‌نگاران زندانی در نامه‌های خود از بازداشتگاه و محبس گفتند که زیر فشار اتهام را پذیرفتند و تحت شکنجه به گناه اعتراف کردند. در یک سال اخیر چندین سازمان های حامی حقوق از حکومت تاجیکستان طلب کردند که روزنامه‌نگاران بازداشته را آزاد کنند، اما مقامات این دعوت ها را تا این دم صرف نظر کردند. اول ماه ایول سازمان ملل با انتقاد از حکم های پیهمی حامیان حقوق انسان و خبرنگاران و فعالان مدنی در تاجیکستان از حکومت خواست برای بهتر کردن وضع آنها به عهدهای سپرده‌اش وفا کند. کارشناسان سازمان روز 4 ایول در اعلامیه به منصبداران تاجیک گزارش کردند که جنایت شمردن کاری حامیان حقوق به عهده‌داری های بین المللی تاجیکستان سازگار نیست. به هم آمیخته کردن حامیان حقوق بشر با افرادگرایان و تروریستان تجربه بسیار خطرزا است، افزودند آنها. سازمان های حامی حقوق وضع آزادی بیان و رسانه ها را در تاجیکستان بدنامیده، حکومت را همواره برای تعقیب و فشار به ژورنالیستان تنقید می کنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. سازمان ملل متحد در گزارش نو خود اعلان کرد که حجم قرض‌های کشورهای جهان در سال 2022 به رکورد 92 تریلیون دلار رسیده است. سبب اصلی این افزایش قرض بیشتری گرفتن کشورها برای مبارزه با بحران‌های مثل کووید 19 گفته شده است که پیش از همه کشورهای در حال رشد را تحت فشار قرار داد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. گزارش سازمان ملل روز 12 ایول در آستانه نشست وزیران مالیه و رئیسان بانک‌های مرکزی کشورهای گروه 20 نشر شد. در گزارش آمده است حجم قرض‌های داخلی و خارجی کشورهای جهان زیادتر از رشد اقتصادی است، در حالی که مجموع محصولات داخلی ملی همه کشورهای جهان در 2 دهه گذشته همگی 3 برابر زیاد شد، ولی قرضشون 5 برابر افزوده است. حدود 30% از قرض‌ها با کشورهای رو به رشد تعلق دارد و 70% از این رقم مربوط چین، برزیل و هند است. حجم قرض‌های 59 کشوری در حال رشد بالاتر از 60% تولید ناخالص ملی آنهاست و ضربه سنگین به اقتصاد این کشورها خوانده می شود. گزارش سازمان ملل متحد خاطر نشین می کند که بنابر دسترسی محدود به منبع‌های مالی، به قرب شوی پول ملی و رشد سست اقتصاد، حجم قرض‌های دولتی در کشورهای در حال رشد به یک مشکل جدی تبدیل شده است. علاوه بر این، بنابر ساختار نظام مالی بین المللی، دسترسی این کشورها به منبع‌های مالی بسیار پرخرج گفته شده است. بر اساس این گزارش، به عنوان نمونه مبلغی که بیش از 50 کشور در حال رشد برای فایض قرض‌های خارجی می‌پردازند، بیش از 10% درآمد یا کل بودجه دولتی است. آمارهای این گزارش همچنین نشان می‌دهند که در اکثر کشورهای آفریقایی مبلغی که برای فایده قرض‌های خارجی پرداخت می‌کنند، بیش از بودجه معارف و تندرستی است. در همین حال حدود 3.3 میلیارد نفر از اهالی جهان در کشورهای زندگی میکنند که خراجات دولت برای پرداخت بهره قرضها بیشتر از بودجه صحه تندرستی و یا معارف است. به این خاطر گزارشگران سازمان ملل گفتند این کشورها بین پیشنهاد خدمات عمومی و یا بازپرداخت قرضها با چالش روبرو هستند. حدود 62% قرض‌های خارجی کشورهای در حال رشد متعلق به قرض‌دهندگان خصوصی مانند بانک‌های کلان بین‌المللی و یا صاحبان کاغذهای اوراق قرضی است. تاجیکستان هم به گروه کشورهای روبروش داخل می شود و سالانه از خارج میلیون ها دلار قرض می گیرد. تنها در سال روان حکومت تاجیکستان نیت دارد از خارجه بیشتر از 300 میلیون دلار قرض بگیرد. تا آخر سال 2022 حجم قرض خارجی تاجیکستان به 3.2 میلیارد دلار رسیده بود. مقامات زیاد شدن قرض خارج را برای کشور خطرزا نمی دانند، ولی نگرانی ها از پیامد آن پیوسته در جامعه صدا می دهد. یک مایه نگرانی سازمان های بین المللی مالی و شریکان تاجیکستان قرض های بی‌برکش و هنگفت کشور از چین است. کارشناسان و سازمان ها بارها هشدار دادند که دوشنبه از پیامدش بیاندیشد و به دام قرض های چین نیفتد.
نمیدانم چی می خواهم خدایا، بدون بالی چی می گردم شب و روز، نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز، چی میجاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز، چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. کنجی میخزم آرام و خاموش، نگام تبر در تیرگی ها، و بیماری دلی خود میدهم دوش، نگام تبر تیرگی ها، با بیماری دلی خود می دهم گو.
یک جنرالی روس میگوید پس از آن که وضعیت دشواری جبهه اوکراین را برای رهبران ارتش روسیه بازگو کرد، او را از مقام فرماندهی برکنار کردند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوزی رو هلو ارائه میکنم. با گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در روز پنجشنبه 13 ایول، ایوان پاپو فرمانده سپاه 58 جزئی از ارتش روسیه میگوید که پس از شکایت از والری گراسیموف، فرمانده ستاد کل ارتش، در مورد وضعیت بدی سربازان روس در اوکراین بلا فاصله از کار برکنار شده است. این واحد نظامی که ایوان پاپو فرماندهی آن را به عهده داشته است، در حال حاضر در منطقه زاپاروژه اوکراین می جنگد. با گفته ایوان پاپوف، در یک پیام سفتی که از سوی یک نماینده سرشناس پارلمان روسیه نشر شد، وی حقیقت‌های جبهه را که باعث مرگ و میر دست جمعی سربازان روس در میدان جنگ می‌شود بیان کرده و این باعث شده است که سرگئی شویگو وزیر دفاع او را دوام یک روز از کار بیرون کند. معلوم نیست این نوار کی و در کجا ثبت شده است. پاپوف در این پیام میگوید در پیشگاه سربازان کشته شده از ادامه دروغ گفتن احساس شرم کرده و همه مشکلات را با فرمانده ستاد کل ارتش مطرح کردم. او افزود ارتش اوکراین نتوانست صفهای ما را در جبهه بشکند، اما فرماندهی بلندپایه ما را از پشت ما ضربه زد و ارتش را در دشوارترین لحظه به طور فاجعه‌بار سر بریدند. پاپوف که فرماندهی یک واحد نظامی روسیه را در جنوب اوکراین به عهده داشت، به طور آشکار تلفات زیادی سربازان روس را به حمله های جانب اوکراین ربط داد و در پیام خود گفت که ارتش روسیه تجهیزات مناسب ضد حمله و شناسایی آن را ندارد. یک کانال تلگرام وابسته به شرکت مزدوران واگنر نیز خبر داده است که نیاز به بیرون آوردن نیروهای خسته از خط اول جنگ را با فرمانده ستاد کل ارتش در میان گذاشته است. وزارت دفاع روسیه هنوز درباره این پیام ژنرال پاپوف و برکناری او اظهار نظر نکرده است. همزمان دو هفته پس از بی‌خبری از سرنوشت سرگی سوروویکین، ژنرالی که پیش از این فرماندهی نیروهای روسیه در اوکراین را به عهده داشت، یکی از مقام‌های بلندپایه روس روز پنجشنبه به پرسش خبرنگاران در این باره پاسخ داد. این مقام روس گفته است که سوروویکین در حال استراحت است. خبر ناپدید شدن سرگی سوروویکین پس از آن پخش شد که مقام‌های استخباراتی آمریکا با معلومات دست یافتند که نشان می‌دهد این ژنرال بلند مقام ارتش روسیه پیش از آشوب واگنر از برنامه این گروه برای شورش خبر داده است. شام 22 ایون کاروان نیروهای واگنر به سوی مسکو حرکت و عملاً روستوی لبیدون و ظاهراً ورونژ را هم تحت نظارت درآوردند. با گذشت یک روز پریگوژن خبر داد که حرکت را قطع می‌کند، زیرا با میانروی رهبری خودکام بلاروس سازش حاصل شده است. با زرخریدانی واگنر پیشنهاد کردند که یا با وزارت مدافع شرطنامه امضا کنند و یا با بلاروس و یا با خانه‌هایشان بروند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات ازبکستان نیا دارد بعد تقریباً 100 سال مقبره اساسگذار دولت تاجیکان اسماعیل سامانی را بازسازی نماید. کارمندان مرکزهای حفظ یادگاری های تاریخی میگویند بعد نو شدن پریزیدنت در سال 2016 اندک نمود ظاهری آن را رنگ و بار کردند. هم اکنون بازسازی کلی در نظر گرفته شده است. ولی تاریخ شناسان منطقه میگویند این مقبره یکی از معجزه های جهانی شناخته شده است و ساخت اصلیش باید نگه داشته شود. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. مقبره شاه اسماعیل سامانی اساسگذار دولت سامانیان با گذشت بیش از 1000 سال نیز در شهر بخارای ازبکستان پای برجاست. گفته می شود که در این مقبره پدر و پسر شاه نیز دفن گردیدند. نگهبانان و نمایندگان شرکت های سیاحی می گویند همه روزه صدها گردشگر به تماشای این مقبره می آیند و به سلاله سامانیان دعا می فرستند. آتابک عبداللویف راهنمای یک شرکت سیاحی میگوید مقبره سامانی شاهکاری معماری جهانی است که از تمام جهان برای دیدنش به بخارا میآیند.
Дело в том, что мавзолей Саманидов является шедевром мировой архитектуры.
Мақбараи Самони шоҳкори меъмории ҷаҳонӣ аст ва албатта донишмандон ва сайёҳон аз тамоми ҷаҳон барои дидани он ба Бухоро меоянд. این مقبره از دوره سامانیان تا حالا یادگاری طلایی دانسته می شود. نه تنها شهری ما، بلکه تمامی ازبکستان است. برای آنکه در این شهر فرهنگ و مدنیت 1000 ساله ها حفظ گشته است و آموزانیده می شود. از دیگر جهت این مقبره یکی از 8 معجزه جهانی اعتراف گردیده است.
نمایندگان مقامات محلی و دوستداران یادگاری‌های تاریخی میگویند بعد به سری حاکمیت آمدن شوکت میرزیایف توجه به این مقبره و باغ به نام اسماعیل سامانی زیاد گردید. از این سبب حکومت شهر بخارا نقشه بازسازی آن را به دست گرفته است. فریده نگهبان مقبره اسماعیل سامانی میگوید این مکان تاریخی بار اخیر سالهای 1937-1939 تعمیر شده است. هم صحبت ما افزود
1937-1939 این مقبره تعمیر شده است. تقریبا 100 سال می شود. با سازی جدی در این موضع گذرانیده نشده است. و ما می گویند که باید روزهای نزدیک تعمیر کلی گردد. زیرا خشت های مقبره با تاثیر نمک خراب شده ایستاده است.
پچوه سالونه. و توت زیدلی ونتیلیاسو. و سول اوژه автоматیکی اوپاو.
در بخارا بیشتر از 800 یادگاری تاریخی و باستانی قرار دارد و مقامات ازبکستان از نصف زیادی آن را بازسازی دارند. ولی تاریخ شناسان میگویند مقبره اسماعیل سامانی با گذشت بیش از 1000 سال با رمز و رازهایش از نگاه معماری به همتاست و باید نمود اصلیش حفظ گردد. رحمت غنیف، تاریخ شناس تاجک مقیم بخارا بر رادیو آزادی گفت در وقت بازسازی باید با عالمان مشورت شود تا راه های با آیندگان چگونه نماد قدیمیش را رساندن پیدا کنند. توکل چاریف وکیل پارلمان ازبکستان و عالم زبانشناس هم گفت حکومت برای تعمیر مقبره اسماعیل سامانی مبلغ جدا کرده است. اما چاریف نگفت که چقدر مبلغ جدا شده است و تعمیر مقبره کی آغاز می شود. بعد صاحب استقلالی تاجیکستان شاه اسماعیل سامانی اساسگذار دولت تاجیکان اعلان گردید و عکس مقبرهش را در پول ملی نیز جای دادند. در شهر دوشنبه و تقریبا همه شهر و ناحیه های تاجیکستان پیکره و باغ‌های اسماعیل سامانی نیز بنیاد گردید. شهرهای باستانی بخارا و سمرقند تاریخا از منطقه های اصلی تاجیک نشین شناخته می شوند. ساکنان بخارا میگویند با کشاده شدن مرزها با همزبانان خود نزدیکتر شدند. حالا آنها در روحیه همجواری و دوستی در این همسایه کشور تاجیکستان عمر به سر میبرند و به مستحکم شدن رابطه ها امید دارند. بنابر آمار رسمی در نواحی ولایت بخارا بیشتر از 30,000 تاجیکان به قید گرفته شدند. اما این رقم همیشه زیر سوال برده میشود و امیدواری هست که روز آمار واقعی معلوم خواهد گشت.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
پیوندان سیدعمر سعیدوف، خواهرزاده شمسالدین سعیدوف، فعال حزب در تاجیکستان ممنوع این حضرت اسلام میگویند وی به 6 سال زندان محکوم شده است. در دادگاه ولایت خطلان بررسی پرونده سعیدوف با اتهام عضویت در سازمانهای ممنوع را تصدیق، اما از صادر شدن حکم بیخبری کردند. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. شمسالدین سعیدوف، فعال حزب در تاجیکستان ممنوع این حضرت اسلامی، بر رادیو آزادی گفت حکم جیانش روز 11 ایول صادر شده است. با گفته سعیدوف، دادرزاده او برای یک کمنت زیر مقاله در باری تقایش عبدالله با تونگرای عیبدار شده است. سعید امر نوشته است خدا تقای مرا، یعنی عبدالله را، از تهمتی به اساس حفظ کن. در مرافع مادر و همسرش شرکت کردند و انتظار نداشتند که برای یک کمنت او را 6 سال روانه زندان کنند. فرهاد آدینایف، حامی حقوق مهاجران در خارج کشور، در رابطه به این قضیه میگوید
رئیس محله شونا هم خیلی شهید گذروندیان، رئیس محله اومده در سود گفته راست دیگه ما تو از این بچه تو خوزی را یکم عملای غیر قانونی ندیدیم، یک بچه عادی کاریگر. بعد دیگه بهمو شهیدی فقط از تلفنش وقتی که عبدالله جان میبرن همون از تلفنش یکم خری گلاوسوی سابشن روی میکنه که مینویسد در عبدالله ممکن تلفن عبدالله خودش در نویسته است، اما وقتی بازداشته فهمیده است که نویسته است که خداوند تقویم و عبدالله را از دست این ظالمان خلاص کنه. همه که نویسته است همینه فکت کده بگم.
عبدالله شمسالدین پناهجو و پسر شمسالدین سعیدوف ماه ینور امسال از آلمان رانده و به قبل پیماندانش در تاجیکستان بازداشت و زندانی شد. تلاش های خبرنگاران رادیو آزادی برای گرفتن نظر دادگاه ولایت خطلان بی نتیجه بود. یک مسئول این دادگاه تصدیق کرد که پرونده سعیدعمر سعیدوف بر اساس ماده 307 علاوه قسم 2 کدکس جنایی یا عضویت در سازمان های ممنوع در این دادگاه بررسی شد. اما همصحبت ما گفت درباره صادر شدن حکم خبر ندارد. دادرس پرونده به زنگ های به تکرار ما پاسخ نداد. در حالی که مقامات از شرح مسئله خودداری میکنند، پیوندانش میگن سعیدعمر سعیدوف دوام 3 ماهی بازداشت وکیل دفاع نداشت. نزدیکانش گفتند شکایت از بالای حکم دادگاه را بیهوده میدانند. سعیدعمر سعیدوف 31 ساله ماه اپریل امسال در ناحیه کوشانیان بازداشت شد. سالهای اخیر چندین نفر از خویشاوندان مخالفین حکومت در داخل کشور بازداشت و زندانی شدند. از جمله ماه اپریل امسال مقامات انتظامی در ناحیه فرخار سمرالدین قربانوف، برادر الهام جان قربانوف، یک فعال مدنی را به گمان گرفتن پول از شخصان تهی پیگرد بازداشت کردند. سال گذشته 5 خویشاوند نزدیک سید عبدالله نوری رهبر پیشین اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک و رئیس کمیسیون آشتی ملی سابق به سالهای گوناگون زندان محکوم شدند. سازمانهای حامی حقوق بارها حکومت تاجیکستان را برای این کار تنقید کرده طلب کردند که پیوندان مخالفین را همچون ابزار فشار استفاده نبرد.
دو هفته است که در تاجیکستان دعوت بهاره جوانان به ارتش ادامه دارد. برابر به این در دانشگاه‌های کشور امتحان‌های ختم جریان دارد و بعضی دانشجویان می‌گویند از آنها می‌خواهند پیش از مهلت دانشگاه را ختم کرده به ارتش روند. برخی دانشجویان می‌گویند به آنها وعده دادند که در صورت پیوستن به ارتش برایشان در امتحان‌های ختم کمک می‌کنند. ما برای روشنی انداختن به موضوع با دلربا صمد و رهبری تشکیلات دفتری آزادی‌های شهروند مراجعه کردیم که سال‌هاست به حمایت حقوق سربازان و دعوت شوند ها مشغول است. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه. سوال اولی ما از حامی حقوق این است که قانونگذاری کشور برای سفربر کردن دانشجویان به ارتش چه ترتیبی را پیش بینی کرده است؟
از خوجند چند سال گذشته مراجعات را گرفته بودیم با مقصد اون که نقشه بهارانه را از حساب دانشجویان پر کنند و دانشجویان هم خود شرایط فراهم آوردند که حتی وزارت معارف هم همین پیشنهاد را کرده بود که اگر دانشجویان خواهند پیشکی امتحان ها را سپارده ختم کرده بعد به خدمت حرب میروند. اینجا باید از یک چیز احتیاط شد، باید که فرمان خارج شدن از دانشگاه یعنی ختم کردن دانشگاه و علاکه از رویخط دانشجویان براوردنی دانشجو باید که قبول شود و دانشجو همچون ختم کننده به خدمت حرب برود، وگرنه و عهده‌دار می شود که 2 سال خدمت کند، چون که موافق قانونگذاری شهروندان نمی توانند در وقت خدمت حربی وقتی که علاقه به رویخط قسمای حربی داخل شدند در دانشگاه‌های شهروندی یعنی غیر حربی شهروندی تحصیل کنند، این حقوق را ندارند، یعنی باز داشته می شود خواندن آنها. اگر فرمانی ختم آنها یک روز یا چند روز دیرتر پس از به خدمت وارد شدن سرباز قبول شود، آنها می توانند که 2 سال خدمت کنند. برای همین خیلی مهم است که اول دانشگاه را ختم کرده، همون فرمان ختم کننده را گرفته، بعد به خدمت حربی حاضر شوند.
بعضی حالت های هم است که ختم کنندگان را به ارتش دعوت می کنند و وعده می دهند که در روز امتحان های ختم با آنها اجازه خواهند داد تا در امتحان ها شرکت کنند. در همین حالت ترتیب پیش بینی کرده قانونگذاری چگونه است؟
این غیر قانونی است که من گفتم سرباز خدمتچی حربی نمی تواند که در رفته من در دانشگاه های شهروندی تحصیل کند، این غیر قانونی است، نباید که به این حادثه ها راه دهند، چون که حتی می توانند که دیپلم های آنها را غیر قانونی اعتراف کنند، چون که در رفت خدمت نمی توانست که تحصیل خود را دوام دهد، به غیر از اون که 2 سال خدمت می کنند زیرا ختم نکرده است، به غیر از اون همچنین دیپلم های آنها حجت های ختم کنی آنها می توانند که غیر قانونی اعتراف شوند.
یعنی دانشجویان حتی حق ندارند در جریان خدمت در ارتش در بخش فاصلوی و یا غایبانه تحصیل کنند؟
در یگان نمود دانشگاه ها در یگان نمود فاصلوی روزانه شبانه اگر و دانشگاه شهروندی باشد حقوق ندارند، تنها در دانشگاه های کالج و اینستیتوت حربی می توانند که سربازان تحصیل کنند. حق ندارند معنی آن را دارد که همین فاصله خدمت تحصیل آنها یخ کرده می شود، پس از ختم کردن خدمت آنها آمده با همون دوام می دهند، یعنی آنها محروم نمی شوند از دیپلم، لیکن همون فاصله اگر امتحان ها سپرده باشند یا دیپلم گرفته باشند فاصله خدمت حربی علاقه و غیر قانونی اعتراف می شود.
یک بار دیگر می خواستم این را دقیق کنم، آنهایی که در شعبه های فاصلوی و یا غایبانه مگستراتورا و یا دکترانتورا تحصیل می کنند آیا به ارتش جلب می شوند؟
موافق قانونگذاری نو پس از بکالور 4 سال خدمت حربی 4 سال تحصیل در دانشگاه ها علاقه به خدمت حربی برده می شوند و پس از ختم کردن خدمت با اتمام رسیدن خدمت آماده می تونند که به ماگستراتورا داخل شوند، یعنی مثل پیشتره ماگسترها نامزدها در رفت خونیش از خدمت حربی آزاد یا به تاخیر انداخته نمی شوند، آنها باید که خدمت بود کنند و بعد به علم روند.
خب سرنوشت دانشجویانی که در کالج ها تحصیل میکنند چگونه است؟ آیا جلب کردن آنها به ارتش در کدام حالت ممکن است؟
کالج ها هم اگر آنها در شعبه روزانه تحصیل کرده استفاده باشند و یک خوبی شده است در قانونگذاری پیشتر گفتگی بود که تا سن 21 سالگی، چون که اگر مثلا سن 18 سالگی داخل شوند 3 سال باید که ختم کنند کالج را. این خیلی محدودیت ها حاضر نیست. وقتی که به کالج ها داخل می شوند تا ختم کردن کالج، اگر این یکم مراتب خوانده استفاده باشند تا ختم کردن کالج می توانند که از خدمت مهلت خدمت را به تاخیر انداخته دانش را دوام دهند.
تحصیل دوام دهند
بعد تحصیل بعد خدمت می روند.
در تاجیکستان یک قاعده هست که دانشجویانی که از منطقه ها مثلا در پایتخت تحصیل می کنند پیش از امتحان ختم باید از قید دانشگاه و از قید کمیسریت حربی دوشنبه برآمده در همون جای زیست خود را در قید گذارند. به ما یک شکایت آمد که یک دانشجو گفت که من خود را از قید کمیسریت حربی دوشنبه برآوردم و وقتی به ناحیه جای زیستش رفته خود را می‌خواست در قید کمیسریت گذارد، مسئولین کمیسریت حربی از او طلب کردن که در دعوت بهاری به ارتش می رود، بعدا می دهد که به ارتش می رود و بعدا او را در قید می گذارند. خب در این حالت دانشجویانی که بعد چنین حالت ها روبرو می شوند چی کار باید کنند؟
باید که از دانشگاه معلومات نامه گیرد که باید دانشجو است، تا حال ختم نکرده است. حتی میتوند که نقشه من روی خط امتحان ها رو روی سوی امتحان ها رو زمیمه کرده عریضه نویسته پیشنهاد کند که تا سنه مثلا همین تا آخری مای تا آخری اپریل و دانشجو است. پس از ختم کردن دانشگاه وای به خدمت حربی می رود. یعنی تو ستاتوسی که دانشجویی را دارد او را به خدمت حربی نمی توانند دعوت کنند. برای من اگر اون رفتارهای غیر قانونی، اگر فشار باشد یا اینکه غیر قانونی دانشجویان را تو ختم کردن به خدمت حربی برند، باید که حتما به پرکوراتوری حربی شکایت کرد. دانشگاه طلبات ها دارند که مثلا از 36 ساعت حاضر نشده باشد به درس، یا که 42 ساعت علاقه خارج می رود. این اساس برای خارج کردن دانشجو می شود. برای همین باید که حتما دانشجویان همین شماره حاضر نشدنی خود را رعایت کنند و نظارت کنند، چون که علاقه این اساس می شود که آنها را خارج کنند و حتی خبر نمی دهند بسیاری دانشگاهان خارج می کنند و علاقه و در خود داخل کمیسریت حربی خبردار می شود که همین قین بداشت و یا خارج کردند و علاقه به خدمت حربی سفر برش بستاد است.
در این میان هستند ختم کنندگانه که می خواهند در همین دعوت بهاری به ارتش روند ولی در پیش امتحان ختم دارند. در چنین حالت قانونگذاری کشور چی میگوید؟ آنها باید چی کار کنند؟
البته از صفی خواهشمندان اختیار داران زیاد شده استاده است. خواهشمندان البته میتونند که به همون کمیسریت ناحیه‌ای که آنها به قید گرفته شدند جای استقامت رفته به رسمیت دارند عریضه نویسند
به رسمیت. اونایی که ختم کننده هستند ولی امتحان ختم داره اما میخوان به ارتش رن، این حالتند
و نیگون قانونگذاری پیش بینی کرده است که و اول باید که ختم کند ستاتوس دانشجویی را گذارد، خط خاتمه دهد به این ستاتوس، بعد ستاتوس خدمتچی حربی را میگیرد. اگر وای از نصف خواندن رفتنی نیت داشته باشد هم این را قانونگذاری من نکرده است و همون چیزی که گفتم رخصتی از دانشگاه اکادمی رخصتی میگیرد و رفته خدمت کرده آمده از روزی همون که وای رفته بود دوام میدهد خدمتش. لیکن اگر در بین تحصیل رود اگر الکه دو سال خدمت اور انتظار است.
در اگر بعد ختم رود
یک سال بعد ختم الکه یک سال.
خب در آخر میخواستم اینو بپرسم که به دانشجویان یگان توصیه دیگر دارید؟
البته دانشجویان باید فهمند که این هم حقوق است، تحصیل خدمت حربی عهده‌داری است. برای همین باید که حتما طلبات های قانونگذاری آموخته پیشکی مشورت گرفته حجت های خود را آماده کرده و وقتی که از طرف دانشگاه یا اینکه از طرف کمیسریت های حربی که حتی آماده در امتحان های خاتمه‌ای در حضور میکنند، در همچون اعضای کمیسیه حضور کرده جوانان را علاج مجبوری گرفته میبرند، حتما باید که حقوق خود را دانند و نگذارند که حقوقشان پایمال شود. باید که خدمت حربی در اساس قانون براه مانده شود و اگر مشورت ها لازم باشد میتونن به حقوقشناسان ما مراجعه کنند.
یادآور میشوم که همصحبت ما بودند دلربا صمد و رهبر تشکیلات دفتر آزادی های شهروندی و موضوع صحبت ما درباره سفربر کردن دانشجویان به ارتش بود. شنوندگان عزیز در اینجا با شما خداحافظی میکنیم تا نشرهای بعدی در امان خدا باشید.
با چشم آبی کوثر است نظر نموده این حق و پیامبر است شوه برادران برادران این مهربان به هم شوه برای شهرتی بیاری نازنین علم شوه
صداست که میماند
گنجی شایگان
از گذشته ها ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد
سلام و درودهای فراوان به مخلصان پادکست گنج شایگان خیلی شادم که نشر آخرین آن زیاد از 100 هزار بار شنیده شد البته شنیدن پادکست در جامعه ما حالا رواج زیاد پیدا نکرده است تا جایی که میدونیم خوب اما در این برنامه میخواستیم نام این برنامه رو نام این نشر برنامه رو چنین گذاریم وقتی که 22 ایول روزی زبان بود بله یک میانه همین خیلی بود در همین روز در سال 1989 وکیلان پارلمان هنوز شوروی تاجیکستان با وجود آن که گویا سراسر از کمونیستان و دشمنان دموکراسی و دشمنان آزادی، دشمنان فرهنگ و غیره عبارت بود با حرف عالمان تاجیک و هزاران نفری که در میدان مرکزی شهر میتینگ یا تظاهرات کردند گوش داد و زبان تاجیکی را زبان دولتی تاجیکستان اعلان کرد. مقامات وقت نه تنها تظاهرات را آرام قبول کردند بلکه نزد مردم برآمدند و با سخن دلی آنها گوش دادند. حالا در تاجیکستان همه گونه تظاهرات منع است به غیر از آن میتینگ و راهپیمایی هایی که خود دولت تشکیل می کند. همین پارلمان به اصطلاح کمونیستی 22 ایول را روز زبان اعلان کرد. اما مجلس های بعدی تاجیکستان یعنی هیئت های بعدی پارلمان، پارلمان دوره آزادی و صاحب اختیاری تاجیکستان چیکار کرد؟ اول کلمه فارسی را از نام زبان در این قانون نیست کرد و بعدا روز زبان را از 22 ایول به 5 اکتبر یعنی به روز تولد پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان کوچاند. برنامه‌ای که حالا خواهید شنید روز 22 ایول سال 1996 به مناسبت هفتمین سالگرد روز زبان و یا هفتمین سالگرد قبول قانون زبان آماده و پخش شده بود. در آن از جمله صدای آنهایی را هم خواهید شنید که دریغ دیگر در بین ما نیستند. بخشی عمده برنامه را همکارم گلبهار مرادی آماده کرده در پیشنهادش بنده هم شرکت کرده بودم این افتخار را داشتم. خوب اینک آن برنامه.
گرچه هندی در عذوبت شکر است طرز گفتاری دری شیرین تر است
در حد و سرحد شناسی جهان سرحد تاجیک زبان تاجیک است تا زبان دارد وطندار است او تا زبان دار است بسیار است او
فارسی گویی دری گویی ورا هرچی می گویی بگو لفظ شعر و دلبری گویی ورا هرچی می گویی بگو بحری من تنها زبان مادریست همچو شیری مادر است بحری او تشبیه دیگر نیست نیست همچو مهری مادر است
در روز عید زبان همه هواداران رادیوی آزادی
و همه صاحبان این زبان شکرین را
با آرزوی سعادت و اقبال
به شنیدن برنامه ایدانه ما دعوت میکنیم
عید زبان مادری از فرخنده ترین جشن های تاجیکستان است که در یک پایه با عید استقلالیت دولتی تاجیکستان قرار دارد این فقط عید زبان نیست این عید زادروز نوین ملت عید بیداری و خودشناسی، عید آرزو و آرمانهای بزرگ مردم، عید تاریخ دیرساله و میراث گرانمایه فرهنگی، عید وحدت و یکپارچگی بود که مثل خورشید شاهراه آینده را برای همگان روشن میکرد.
نخستین پیام تبریکی را به شما شنوندگان عزیز شاعره مشهور تاجیک، رئیس اکادمی فرهنگی آسیا و اروپا خانم گلرخسار تقدیم می‌دارد. توجه نمایید به این گفتار که لبالب از شادی سرور و آمیخته با حزن شیرین است.
من افتخار دارم که در چشمان مردم تاجیک در همون روزهایی که ما کوشش برای مقام دولتی گرفتن زبان فارسی تاجیکی، تاجیکی فارسی، هر چی که میخوایم بگیمش، در چشمان مردم تاجیک یک آتشکی را دیده بودم که آتشکی وحدت بود و خیال میکنم که در این 100 سال اخیر هیچ وقت ملت تاجیک این خل با وحدت و این خل با هم و این خل مثلا با هم پیوسته و با هم کفشیر نشده بود، چون در اون روزهای مقام دولتی گرفتن زبان فارسی تاجیکی. من افتخار دارم که در این روزهای بسیار خوشبختانه ملت همراه با اونا بودم و یک کاره که خیلی هم کوچک هم از طرف بنیاد فرهنگ تاجیکستان که واقعا سرکرده همه این کارها بود و از طرف ما شده بود. من خوشبخت هستم که این روز را دیدم با همه دوستان و در اون شورای عالی اون وقتا کف به هم زدیم از خرسندی و از شادی و وحدت رسیدن ملت جبر دیده و اذیت کشیده خود. و این مقام دولتی گرفتن زبان فارسی، این مقام جاویدانه گرفتن وحدت و محبت مردم تاجیک بود. خدا کند که ما با همون روزها برگردیم، یاد همون روزها کنیم و باز هم به هم بیاییم. من در تبریکات خود همین چیز را میخواهم قید کنم که همه زبان ها بزرگند، همه خلقیت ها با همون زبان های حتی لهجه های خود بزرگان، چون که زبان این تولید یک ملت یا یک قوم نیست، زبان این معجزه است، معجزه ای که پروردگاری که ما را خلق کرد آفریده است، این معجزه هم با همراه هر یک ملت آفریده است. و من میگم که اما اگر زبان معجزه باشد، اگر زبان مادری ما معجزه معجزه ها، چون که در طول تاریخ انسانیت کم زبانی را پیدا کرده میتونیم که شاعرش 1150 چند سال پیش گفته باشد که بخندد لاله بر صحرا بسان چهره لیلا، بگرید ابر بر گردون بسان دیده مجنون، زیاب جوی هر ساعت همی بوی گلاب آید، در اون شسته است پنداری نگار من رخ گلگون. این همون زبانی است، همون شعر استاد رودکی است که در ایران هم، در افغانستان هم، در قسم پاکستان و هندوستان هم، در قسم چین و در تاجیکستان، تاجیکستان هم که وطنی شعر، وطنی محبت، وطنی عشق ما است، وطنی رودکی است. در اینجا از کودکی مثلا مکتب خان تا پیر 70 ساله همه این سخن را میفهمند و چنین زبان شاید در دنیا دیگر وجود نداشته باشد، چون که زبان ها خیلی زود تغییر میوند. در روز عید زبان فارسی تاجیکی به همه هموطنانم آرزو دارم که ما همه چیز داریم، فقط یک چیز بر ما باید که این هم از طرف خود ما است، وحدت، محبت و به هم جدا نکردن این وطن بزرگ. وقتی که ما وطن با دهه ها جدا میکنیم، با محل ها جدا میکنیم، با شهر ها جدا میکنیم، پس باید زبان من هم جدا کنیم. اما این زبان ما را امکان نمیتد که از هم جدا باشیم و مثلا یاد جدایی کنیم یا که مثلا از پای آنهای رویم که ما را جدا میکنن. در این روزی خوشبختی، در این روزی افتخار، در این روزی نازنین از ما هم یاد کنید که با شما بودیم و با شما هستیم. و افتخار من این است که میگویم در همه جا با لهجه عارفان سخن میگویم، با شیوه عاشقان سخن میگویم، از بس که با پارسی سخن میگویم با لحن فرشتگان سخن میگویم، یا خود میگویم که به زبان مادری به قبلم، به زبان مادری به مادرم، به زبان مادری به ملتم.
آره، به تاریخ 22 ایولی سال 1989 پس از مناظره های طولانی و گردی همایی و تظاهرات مردم به زبان تاجیکی مقام دولتی داده شد. آن روز باغ ها و چمن ها پر از شعر، کوه و دمن پر از ترانه گشت.
اگر در عیدهای سابق مردم را مجبوری به عیدگاه ها جلب می کردند، آن روز آدمان با امر دل خود به میدان و خیابان ها ریختند. پیر و جوان، زن و مرد، شهری و روستایی، شناس و ناشناس همه یک دیگر را مبارک می گفتند.
احیا تشکر.
عید زبان باید از آنهای یاد کرد که عمر خود را به تحقیق و بزرگداشت آن صرف کرده اند و در قبول قانون زبان سهم گرفته اند، مثل استادان چون محمد جان شکروف،
شرافالدین رستموف،
رزاق غفاروف،
محمد آسیمی،
اکبر تورسونزاد،
عبدالنبی ستارزاده،
طاهر عبدالجبار،
نور تباروف،
ویرا اوسپنسکایا،
میربابای میرحیم
و ده ها و ده ها نفری دیگر.
آره، اکادمیک محمد جان شکروف هنوز در ایامی که کم کسان غمخور زبان مادری خود بودند برای پاکیزگی زبان مبارزه میکرد و در تهیه و قبول قانون زبان نیز سهم بی‌نظیر گرفته است. حالا استاد شکروف این جشن فرخنده را به شما مبارک میگویند.
عید زبان، جشن زبان تاجیکی، جشن نوست که در همین ایام ما با وجود آمد، ولی با گمان من یکی از مهمترین جشن های مردم تاجیک است، یکی از عزیزترین مقدسترین جشن ها که چنون که من میبینم باور حاصل کردم اکثریت خلق ما این جشن با خوشبختی تمام پیشواز میگیرند، با روح بلندی، نه فقط با خوشحالی بلکه این حالی را که زبان تاجیکی حالا دارد میبینند و بعضی وقت مثلا سال گذشته این جشن باعثی گفته شدنی بسیار دردها، بسیار علمها گردید و این سال هم به فکرم جشن به همین طرح گذارانده میشود، میگذارد، یعنی هم با روح بلندی و خوشحالی هم با پیشنهاد ها گفتو بزاری در باره این که احوال زبان باید بهتر شد. احوال زبان تاجیک خیلی بد شده و من آرزو دارم که مردم ما این سال و سالهای آینده هنگامی که جشن زبان رو پیشواز میگیرن خرسندی ممنونیتشان بیشتر از علمهای و از دردهاشان باشد.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید.
در موج هوا برنامه مخصوص ما بخشیده به روز زبان تاجیکی فارسی.
در این ایده فرخنده نه تنها تاجیکان یعنی صاحبان زبان بلکه دوستان تاجیکستان و دوستان زبان فارسی تاجیکی نیز نه مهمان بلکه میزبانند. دکتر ایرجی بیچکا برای ما کارمندان شعبه تاجیکی دو کرد میزبان است، زیرا رادیوی ما در شهر عزیزی او پراگا واقع می باشد.
حالا ببینیم محترم ایرجی بیچکا که تمام تاجیکستان ایشان را خوب می شناسد در پیام خود برای شنوندگان چی می گویند؟
السلام علیکم. راه زبان فارسی تاجیکی دور و دراز بود. 2500 سال انکشاف میگردد. تعجب آور نیست که زبان رودکی، فردوسی، سعدی، حافظ، جامی در کنهای گذشته منطقه عظیم را گرفته به غرب و شرق، شمال و جنوب وسعت کرد. باید گفت که شاعران و نویسندگان و عالمان تاجیکستان هم در قرن بیستم برای زبان تاجیکی بسیار کار کرده اند. زبان صدرالدین عینی، میرزا ترسونزاده، ساتم الوغزاده، معین قناعت، گلرخسار، بازار صابر، لایکشر علی، محمد جان شکوری و دیگران برکمال شده است. لیکن می ترسم که نه همه قواعد قانون زبان اجرا می شوند و مطلوب است که زبان تاجیکی در این روزهای پرآشوب نه تنها زبان ادبیات، شعر، علم بلکه هم زبان تفاهم عمومی خلق تاجیکستان می شود. جشن زبان برای همه تاجیکان دنیا مبارک باشد.
این پیک ایدانه بود از دکتر ایرجی بیچکا.
اکنون در پایان برنامه همکاران ما
عباس جوادی، عابد شکرزاده، خواجه میرزاده،
حبیب هاشمی،
نور محمد کاشانی،
سعید سبا
و برندگان این گفتار
گلبهار مرادی،
سلیم ایوبزاد.
ایدی شکوهمند زبان فارسی تاجیکی را به همه شما تبریک می گوییم. آرزو داریم که در این لحظه ها شما از بهترین سنت های ملی و مردمی یاد کنید.
گناه های همدیگر را بخشایید و به همدیگر تبسم نمایید.
زبان مادری، تاریخ، فرهنگ و روح بزرگان را پاس دارید.
خشم را از دلها خارج کنید و به همدیگر تنی صحت و خاطر جمع خواستگار شوید.
تا برنامه آینده در پناه خدا باشید.
این بود برنامه ویژه بخش تاجیکی رادیو آزادی در روز 22 ایولی سال 1996 در دوره که 22 ایول روز زبان دولتی یعنی روز زبان تاجیکی بود. موضوع پادکست آینده ما تماما دیگر خواهد بود، تماما از رشته دیگر، از ساحه دیگر و شیوه دیگر. تا آن وقت خدا نگهدار.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نو را درباره تاجیکستان و گوشه های دیگری جهان من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. حکومت تاجیکستان را برای ایجاد فضای ترس و هراس در کشور تنقید کردند. میزی ویجدردینگ، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال، در نشست گفته است مقامات اعضای عائله سیاستمداران مخالف، روزنامه‌نگاران مستقل و حامیان حقوق بشر را همچون ابزار فشار به ضد آنها استفاده میبرند. نشست در موضوع بریتانیا و آسیای مرکزی در آخر ماه ایونی امسال گذشته است. رادیوی آزادی متن سخنرانی میزی ویجدردینگ را روز 16 ایول دید. سازمان و کشورهای غربی سالها باز حکومت تاجیکستان را برای سرکوب خبرنگاران و وکیلان مدافع و دیگر اندیشان تنقید می کنند. مقامات تاجیکستان همواره سرکوب را رد می نمایند. در پاسخ به این سوال که چرا تا هنوز بریتانیا تاجیکستان را به صف کشورهای مورد نگرانی جای نداده است، میزی ویجدردینگ گفته که با معیارهای وزارت امور خارجه این کشور در این باره آشنا نیست، اما به گفتش به آنچه در تاجیکستان می گذرد بینگرید، آن کاملا یک کشوری مورد نگرانی است. پرزیدنت روسیه تهدید کرده است که اگر اوکراین از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کند، مسکو آن را بی جواب نخواهد گذاشت. ولادیمیر پوتین در مصاحبه با خبرنگار کرملین گفته است فدراسیون روسیه ذخیره کافی بمب‌های خوشه‌ای دارد، ولی تا حال استفاده نکرده است. وی افزوده که با وجود کمبود لوازمات در یک دوره معین این کار را نکردیم. اگر آنها بر ضد ما بمب‌های خوشه‌ای استفاده برند، حق داریم که پاسخی همسان بدهیم. رئیس جمهوری روسیه در عین زمان شرح نداد است که در کدام دوره و از کدام نوع اسلحه کمبود داشتند. وزارت دفاع آمریکا در آخری هفته گذشته گفت که به اوکراین بسته نوی کمک‌های نظامی از جمله بمب‌های خوشه‌ای فرستاد. استفاده از بمب‌های خوشه‌ای را 110 کشور جهان منع کرده، آمریکا و روسیه و چین زیر این اعلامیه امضا نگذاشتند. بمب خوشه‌ای توپخانه است که از زمین یا هوا پرتاب می‌شود و در هوا منفجر شده سبب پیدا گردیدن ده‌ها بمب خردتر می‌شود. بنا به گزارش ها ایران گشت پلیس اخلاق را در این کشور از سر میگیرد. هدف آن رعایت اجرای قانون ها درباره حجاب یا که روسری زنان است. سخنگوی پلیس ایران روز 16 ایول گفت که ناظران در جای های اجتماعی آنهایی را که لباس غیر عادی میپوشند یا که معیارها را ویران میکنند هدف قرار خواهند داد. این اظهارات در حال صدا داد که بنا به پیام های تایید نشده در شبکه های اجتماعی گویا ماشین های پلیس اخلاق را در چند شهر ایران دیدند. در پی نارامی هایی که پس از مرگ مهسا امینی در ماه سپتامبر سال 2022 سرزد، گشت پلیس اخلاق در ایران باز داشته شد. نزدیکانش گفتند که امینی 22 ساله را پلیس اخلاق به گمان رعایت نکردن حجاب بازداشت کرد و او بر اثر لات و کوب جان داد. در ناآرامی های سال گذشته در ایران کمش 500 نفر کشته و ده ها هزار نفر دستگیر گردیدند. دادگاه های اوکراین از آغاز حمله بدلیل روسیه به این کشور زیاد از 50 سرباز روس را به زندان محکوم کردند. در این باره دادستان اوکراین اندری کاستین روز 16 ایول خبر داد. به اطلاع او اوکراین در این دوره زیاد از 98 هزار مورد تجاوز و جنایت جنگی را ثبت کرده است. کاستین گفته است که ما این جنایت ها را می سنجیم، پرونده ها را به دادگاه می فرستیم و حکم صادر می شود. به اطلاع سازمان ملل متحد بر اثر هجوم روسیه به اوکراین از ماه فوریه سال 2022 تا آخرین ماه ایون امسال بیش از 9170 غیر نظامی از جمله 535 کودک اوکراینی کشته شدند. سازمان ملل باور دارد که تعدادی واقعی کشته شده ها و مجروحان در اوکراین بیشتر از این است. با وجود دلیل ها روسیه ادعا دارد که مردم آسایشته را در اوکراین هدف نگرفته است و نیروهایش نیز جنایت جنگی نکردند. خبر دیگر هم وابسته به اوکراین است. بر اثر تیرباران نیروهای روسیه در نقطه های گوناگون اوکراین شب 15 به 16 ایول 4 غیر نظامی کشته و 8 کس زخمی شدند. در همین حال مقامات سیوستاپول که از طرف روسیه غصب شده است، از حمله شبانه هواپیماهای بی سرنشین اوکراینی خبر دادند. اطلاع را وزارت دفاع روسیه تصدیق کرده است. جانب اوکراین روز 16 ایول به شهر شبکینای ولایت بلگراد از گراد تیر خالی کرده است. به گفته رئیس این ولایت یک ساکن محلی کشته شد. و در قرقیزستان زیاد از 45 قمارخانه پنهانی را یافتند. وزارت کارهای داخلی آن کشور میگوید کامپیوترها را مصادره و کارمندان قمارخانه ها را بازپرسی کردند. این قمارخانه ها زیر نام مرکزهای خرید و فروش سهام و مال و محصولات طریق الکترونیک کار میکردند. در قرقیزستان قانون درباره منع فعالیت قمارخانه ها را سال 2022 بیکار کردند. مقامات قرقیزستان گفته بودند که لغو این قانون باعث به جلب سرمایه بیشتر میشود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مونین احمد تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت بهار دور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وزیر کارهای داخلی مولدو پس از دو هفته تیرپرانی یک شهروند تاجیکستان در فرودگاه کیشینیوف از منصبش استعفا داد. خبرگزاری ریترز روز 14 ایول گفت دارین ریچان نخست وزیر مولدو استعفای آنا ریوینکو را پذیرفت. وزیر علم و وزیر انفراستراکتور مولدو نیز از مقام های خود رفتند. پیشتر نمایندگان مخالفان در مولدو در پیوند به تیراندازی در فرودگاه کیشینیوف استعفای وزیر کارهای داخلی را طلب کرده بودند. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در حادثه روز 30 ایون که مسئولش یک شهروند تاجیکستان با نام رستم اشوروف است، دو مامور فرودگاه را کشته بود. خود اشوروف که مقامات تاجیکستان او را یکی از گمانبران بر ربودن و کشتن معاون رئیس آریان بانک شهرت اسمت الله میدانند، با 10 ضربه تیر زخمی شده دیرتر در بیمارستان جان داد. مقامات مولدو گفتند حادثه بعد از آن روی داد که رستم اشوروف 43 ساله را به دلیل امنیتی به کیشینیوف راه ندادند و او به استانبول پس گردانده می شد. اما تفنگ یکی از ماموران فرودگاه را گرفت و دو کس را کشت. دادستانی کلی تاجیکستان روز 7 ایول با نشر اظهارات هلاکت شهرت اسمت الله معاون اول رئیس آریان بانک را تصدیق کرد. به دنبال این در شبکه های اجتماعی نوار ویدیویی نشر شد که کاربران آن را جزئیات نوی پرونده ربوده شدن شهرت اسمت الله می شمارند. در کجا و کی ثبت شده نوار معلوم نیست، ولی کاربرانی که آن را پخش کردند میگویند این گفتگوی تلفنی یکی از ربایندگان رستم اشوروف و مادرش است که در دوشنبه ثبت شده است. در نوار رستم اشوروف همچنین میگوید که در ربودن شهرت اسمت الله معاون اول رئیس آریان بانک دست داشته است. به گفته وی هدف ربایندگان با زور گرفتن مبلغ های اسمت الله بوده است، اما ربوده شده در نتیجه لاتوکوبی سخت به هلاکت رسیده است. شخصی که در ویدیو دیده می شود همچنین میگوید جسد را به دریای ورزاب پرتافتند، اما خود او در کشتن اسمت الله گمانبر دیگری دادستانی پیشین دلشاد سید مرادوف را گناهکار می کند. دادستانی کلی تاجیکستان روز 7 ایول در اظهارات گفت به جز رستم اشوروف و دلشاد سید مرادوف شخصیت باز دو نفری دیگر را معلوم کرد که در ربودن معاون اول رئیس آریان بانک دست داشتند. اینها شاروخ خوجایف و اکبر احمدوف بودند که به گفته دادستانی همراه با دو نفری اول اسمت الله را به ماشین سوار کرده بردند. مقامات درباره آنها معلومات زیاد نمیدهند، تنها میگویند دلشاد سید مرادوف با اکبر احمدوف به روسیه، شاهرخ خوجایف و رستم اشوروف به ترکیه فرار کرده بودند. دادستانی کل همچنین گفته است شهرت اسمت الله را بعدی ربودن چند ساعت در منزلی در جماعت چارباغ ناحیه ورزوب شکنجه کرده بعدن کشتند. به گفته منبع جسد معاون رئیس آریان بانک را همراه با ماشین هوندای سوناتا به دریا پرتافتند. مقامات میگویند تا حال کوفتگوبی جسد اسمت الله را ادامه میدهند. در مولدو به یاد قربانیان 4 ایول را روز ماتم ملی اعلام کرده ماموران کشته شده فرودگاه را برای شجاعت و خدمت سزاوار پس از مرگشان قدردانی کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
کمیته دفاع از خبرنگاران قرارگاه در آمریکا باری دیگر از حکومت تاجیکستان خواسته است که روزنامه‌نگاران و بلاگران زندانی را آزاد کند. تفصیلات موضوع را من محمد وفا ریزازاده ارائه می‌کنم. کمیته دفاع از خبرنگاران روز 11 ایول در بیانیه از الفت خانی محمدشایوا، دلیر امام‌علی، عبدالله غربتی، زوقی بیگ سعید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده، خوشام غلاموف و خوشید فاضیلوف نام برده است. در بیشتر از یک سال اخیر در تاجیکستان 8 روزنامه‌نگار و بلاگر را به گناه همکاری با سازمان‌های ممنوع از 7 تا 21 سال زندانی کردند. مرافعی اکثری آنها در بازداشتگاه و پسی درهای بسته برگزار شد. برخی از روزنامه‌نگاران زندانی در نامه‌های خود از بازداشتگاه و محبس گفتند که زیر فشار اتهام را پذیرفتند و تحت شکنجه به گناه اعتراف کردند. در یک سال اخیر چندین سازمان های حامی حقوق از حکومت تاجیکستان طلب کردند که روزنامه‌نگاران بازداشته را آزاد کنند، اما مقامات این دعوت ها را تا این دم صرف نظر کردند. اول ماه ایول سازمان ملل با انتقاد از حکم های پیهمی حامیان حقوق انسان و خبرنگاران و فعالان مدنی در تاجیکستان از حکومت خواست برای بهتر کردن وضع آنها به عهدهای سپرده‌اش وفا کند. کارشناسان سازمان روز 4 ایول در اعلامیه به منصبداران تاجیک گزارش کردند که جنایت شمردن کاری حامیان حقوق با عهده‌داری های بین المللی تاجیکستان سازگار نیست. به هم آمیخته کردن حامیان حقوق بشر با افرادگرایان و تروریستان تجربه بسیار خطرزا است، افزودند آنها. سازمان های حامی حقوق وضع آزادی بیان و رسانه ها را در تاجیکستان بدنامیده، حکومت را همواره برای تعقیب و فشار به ژورنالیستان تنقید می کنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سازمان ملل متحد در گزارش نوی خود اعلان کرد که حجم قرض‌های کشورهای جهان در سال 2022 به رکورد 92 تریلیون دلار رسیده است. سبب اصلی این افزایش قرض بیشتری گرفتن کشورها برای مبارزه با بحران‌های مثل کووید 19 گفته شده است که پیش از همه کشورهای در حال رشد را تحت فشار قرار داد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. گزارش سازمان ملل روز 12 ایول در آستانه نشست وزیران مالیه و رئیسان بانک‌های مرکزی کشورهای گروه 20 نشر شد. در گزارش آمده است حجم قرض‌های داخلی و خارجی کشورهای جهان زیادتر از رشد اقتصادی است، در حالی که مجموع محصولات داخلی ملی همه کشورهای جهان در 2 دهه گذشته همگی 3 برابر زیاد شد، ولی قرضشون 5 برابر افزوده است. حدود 30% از قرض‌ها با کشورهای رو به رشد تعلق دارد و 70% از این رقم مربوط چین، برزیل و هند است. حجم قرض‌های 59 کشوری در حال رشد بالاتر از 60% تولید ناخالص ملی آنهاست و ضربه سنگین به اقتصاد این کشورها خوانده می شود. گزارش سازمان ملل متحد خاطر نشین می کند که بنابر دسترسی محدود به منبع‌های مالی، به قربشوی پول ملی و رشد سست اقتصاد، حجم قرض‌های دولتی در کشورهای در حال رشد به یک مشکل جدی تبدیل شده است. علاوه بر این، بنابر ساختار نظام مالی بین المللی، دسترسی این کشورها به منبع‌های مالی بسیار پرخرج گفته شده است. بر اساس این گزارش، به عنوان نمونه مبلغی که بیش از 50 کشوری در حال رشد برای فایض قرض‌های خارجی می‌پردازند، بیش از 10% درآمد یا کل بودجه دولتی است. آمارهای این گزارش همچنین نشان می‌دهند که در اکثر کشورهای آفریقایی مبلغی که برای فایده قرض‌های خارجی پرداخت می‌کنند، بیش از بودجه معارف و تندرستی است. در همین حال حدود 3.3 میلیارد نفر از اهالی جهان در کشورهای زندگی میکنند که خراجات دولت برای پرداخت بهره قرضها بیشتر از بودجه ساحه تندرستی و یا معارف است. به این خاطر گزارشگران سازمان ملل گفتند این کشورها بین پیشنهاد خدمات عمومی و یا بازپرداخت قرضها با چالش روبرو هستند. حدود 62% قرض‌های خارجی کشورهای در حال رشد متعلق به قرض‌دهندگان خصوصی مانند بانک‌های کلان بین‌المللی و یا صاحبان کاغذ‌های اوراق قرضی است. تاجیکستان هم به گروه کشورهای روبه رشد داخل می‌شود و سالانه از خارج میلیون‌ها دلار قرض می‌گیرد. تنها در سال روان حکومت تاجیکستان نیت دارد از خارج بیشتر از 300 میلیون دلار قرض بگیرد. تا آخر سال 2022 حجم قرض خارجی تاجیکستان به 3.2 میلیارد دلار رسیده بود. مقامات زیاد شدن قرض خارج را برای کشور خطرزا نمی‌دانند، ولی نگرانی‌ها از پیامد آن پیوسته در جامعه صدا می‌دهد. یک مایه نگرانی سازمان‌های بین‌المللی مالی و شریکان تاجیکستان قرض‌های بی‌برکش و هنگفت کشور از چین است. کارشناسان و سازمان‌ها بارها هشدار دادند که دوشنبه از پیامدش بیندیشد و به دام قرض‌های چین نیفتد.
نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز. نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز، چی میجاید نگاهی خسته من، چرا افسرده است این قلب پرسوز، چه می جاید نگاهی خسته من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. کنجی می خزم آرام و خاموش، نگام تبر در تیرگی ها، و بیماری دلی خود می دهم گوش، نگام تبر در تیرگی ها، با بیماری دلی خود می دهم گوش.
یک جنرال روس میگوید پس از آن که وضعیت دشوار جبهه اوکراین را برای رهبران ارتش روسیه بازگو کرد، او را از مقام فرماندهی برکنار کردند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوزی رو هلو ارائه میکنم. با گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در روز پنجشنبه 13 ایول، ایوان پاپو فرمانده سپاه 58 جزئی از ارتش روسیه میگوید که پس از شکایت از والری گراسیموف، فرمانده ستاد کل ارتش، در مورد وضعیت بد سربازان روس در اوکراین بلافاصله از کار برکنار شده است. این واحد نظامی که ایوان پاپو فرماندهی آن را به عهده داشته است، در حال حاضر در منطقه زاپاروژه اوکراین می جنگد. با گفته ایوان پاپوف، در یک پیام سفتی که از سوی یک نماینده سرشناس پارلمان روسیه نشر شد، وی حقیقت‌های جبهه را که باعث مرگ و میر دسته‌جمعی سربازان روس در میدان جنگ می‌شود بیان کرده و این باعث شده است که سرگئی شویگو وزیر دفاع او را دوام یک روز از کار بیرون کند. معلوم نیست این نوار کی و در کجا ثبت شده است. پاپوف در این پیام میگوید در پیشگاه سربازان کشته شده از ادامه دروغ گفتن احساس شرم کرده و همه مشکلات را با فرمانده ستاد کل ارتش مطرح کردم. و افزود ارتش اوکراین نتوانست صفهای ما را در جبهه بشکند، اما فرمانده بلندپایه ما را از پشت ما ضربه زد و ارتش را در دشوارترین لحظه به طور فاجعه‌بار سر بریدند. پاپوف که فرمانده یک واحد نظامی روسیه را در جنوب اوکراین به عهده داشت، به طور آشکار تلفات زیادی سربازان روس را به حمله های جانب اوکراین ربط داد و در پیام خود گفت که ارتش روسیه تجهیزات مناسب ضد حمله و شناسایی آن را ندارد. یک کانال تلگرامی وابسته به شرکت مزدوران واگنر نیز خبر داده است که نیاز به بیرون آوردن نیروهای خسته از خط اول جنگ را با فرمانده ستاد کل ارتش در میان گذاشته است. وزارت دفاع روسیه هنوز درباره این پیام ژنرال پاپوف و برکناری او اظهار نظر نکرده است. همزمان دو هفته پس از بی‌خبری از سرنوشت سرگئی سوروویکین، ژنرالی که پیش از این فرماندهی نیروهای روسیه در اوکراین را به عهده داشت، یکی از مقام‌های بلندپایه روس روز پنجشنبه با پرسش خبرنگاران در این باره پاسخ داد. این مقام روس گفته است که سوروویکین در حال استراحت است. خبری ناپدید شدن سرگئی سوروویکین پس از آن پخش شد که مقام‌های استخباراتی آمریکا به معلومات دست یافتند که نشان می‌دهد این ژنرال بلند مقام ارتش روسیه پیش از آشوب واگنر از برنامه این گروه برای شورش خبر داده است. شام 22 ایون کاروان نیروهای واگنر به سوی مسکو حرکت و عملاً روستو لابیدون و ظاهراً ورونیژ را هم تحت نظارت درآوردند. با گذشت یک روز پریگوژن خبر داد که حرکت را قطع می‌کند، زیرا با میانروی رهبری خودکام ما بلاروس سازش حاصل شده است. با زرخریدانی واگنر پیشنهاد کردند که یا با وزارت مدافع شرطنامه امضا کنند و یا با بلاروس و یا با خانه‌هایشان بروند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات ازبکستان نیا دارد بعد تقریباً 100 سال مقبره اساسگذار دولت تاجیکان اسماعیل سامانی را بازسازی نماید. کارمندان مرکزهای حفظ یادگاری های تاریخی میگویند بعد نو شدن پرزیدنت در سال 2016 اندک نمود ظاهری آن را رنگ و بار کردند. هم اکنون بازسازی کلی در نظر گرفته شده است. ولی تاریخ شناسان منطقه میگویند این مقبره یکی از معجزه های جهانی شناخته شده است و ساخت اصلیش باید نگه داشته شود. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. مقبره شاه اسماعیل سامانی اساسگذار دولت سامانیان با گذشت بیش از هزار سال نیز در شهر بخارای ازبکستان پای برجاست. گفته می شود که در این مقبره پدر و پسر شاه نیز دفن گردیدند. نگهبانان و نمایندگان شرکت های سیاحی می گویند همه روزه صدها گردشگر به تماشای این مقبره می آیند و به سلاله سامانیان دعا می فرستند. اتابک عبداللهیف راهنمای یک شرکت سیاحی میگوید مقبره سامانی شاهکاری معماری جهانی است که از تمام جهان برای دیدنش به بخارا میآیند.
Дело в том, что мавзолей Самонидов является шедевром мировой архитектуры.
Мақбара Самони шоҳкори меъмории ҷаҳонӣ аст ва албатта донишмандон ва сайёҳон аз тамоми ҷаҳон барои дидани он ба Бухоро меоянд. این مقبره از دوره سامانیان تا حالا یادگاری طلایی دانسته می شود. نه تنها شهری ما، بلکه تمامی ازبکستان است. برای آنکه در این شهر فرهنگ و مدنیت هزار ساله ها حفظ گشته است و آموزانیده می شود. از دیگر جهت این مقبره یکی از 8 معجزه جهانی اعتراف گردیده است.
نمایندگان مقامات محلی و دوستداران یادگاری های تاریخی میگویند بعد به سر حاکمیت آمدن شوکت میرزیایف توجه به این مقبره و باغ به نام اسماعیل سامانی زیاد گردید. از این سبب حکومت شهر بخارا نقشه بازسازی آن را به دست گرفته است. فریده نگهبان مقبره اسماعیل سامانی میگوید این مکان تاریخی بار اخیر سالهای 1937-1939 تعمیر شده است. همصحبت ما افزود
1937-1939 این مقبره تعمیر شده است. تقریبا 100 سال می شود. با سازی جدی در این موضع گذرانیده نشده است. و ما می گویند که باید روزهای نزدیک تعمیر کلی گردد. زیرا خشت های مقبره با تاثیر نمک خراب شده ایستاده است.
پچوه سالونه. و توت زیدلی وینتیلیاسو. و سول اوژه автоматически упала.
در بخارا بیشتر از 800 یادگاری تاریخی و باستانی قرار دارد و مقامات ازبکستان از نصف زیادی آن را بازسازی دارند. ولی تاریخ شناسان میگویند مقبره اسماعیل سامانی با گذشت بیش از 1000 سال با رمز و رازهایش از نگاه معماری به همتاست و باید نمود اصلیش حفظ گردد. رحمت غنیف، تاریخ شناس تاجیک مقیم بخارا به رادیو آزادی گفت در وقت بازسازی باید با عالمان مشورت شود تا راه های با آیندگان چگونه نماد قدیمیش را رساندن پیدا کنند. توکل چاریف، وکیل پارلمان ازبکستان و عالم زبانشناس هم گفت حکومت برای تعمیر مقبره اسماعیل سامانی مبلغ جدا کرده است. اما چاریف نگفت که چقدر مبلغ جدا شده است و تعمیر مقبره کی آغاز می شود. بعد صاحب استقلالی تاجیکستان شاه اسماعیل سامانی اساسگذار دولت تاجیکان اعلان گردید و عکس مقبرهش را در پول ملی نیز جای دادند. در شهر دوشنبه و تقریبا همه شهر و ناحیه های تاجیکستان پیکره و باغ‌های اسماعیل سامانی نیز بنیاد گردید. شهرهای باستانی بخارا و سمرقند تاریخاً از منطقه های اصلی تاجیک نشین شناخته می شوند. ساکنان بخارا می گویند با کشاده شدن مرزها با همزبانان خود نزدیکتر شدند. حالا آنها در روحیه همجواری و دوستی در این همسایه کشور تاجیکستان عمر به سر می برند و به مستحکم شدن رابطه ها امید دارند. بنابر آمار رسمی در نواحی ولایت بخارا بیشتر از 30,000 تاجیکان به قید گرفته شدند. اما این رقم همیشه زیر سوال برده می شود و امیدواری هست که روز آمار واقعی معلوم خواهد گشت.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
پیوندان سید عمر سعیدوف، خواهرزاده شمس‌الدین سعیدوف، فعال حزب در تاجیکستان ممنوعین حضرت اسلام میگویند وی به 6 سال زندان محکوم شده است. در دادگاه ولایت ختلان بررسی پرونده سعیدوف با اتهام عضویت در سازمانهای ممنوع را تصدیق، اما از صادر شدن حکم بی‌خبری کردند. من میرزانبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. شمس‌الدین سعیدوف، فعال حزب در تاجیکستان ممنوعین حضرت اسلامی، به رادیو آزادی گفت حکم جیانش روز 11 ایول صادر شده است. با گفته سعیدوف، دادرزاده او برای یک کامنت زیر مقاله در باری تقایش عبدالله با تونگرایی عیبدار شده است. سید عمر نوشته است: خدا تقای مرا، یعنی عبدالله را، از تهمتی به اساس حفظ کن. در مرافعه مادر و همسرش شرکت کردند و انتظار نداشتند که برای یک کامنت او را 6 سال روانه زندان کنند. فرهاد آدینایف، حامی حقوق مهاجران در خارج کشور، در رابطه به این قضیه میگوید:
رئیس محله شونا هم خیال شوهید که گذروندیان رئیس محله اومده در سود گفته راست دیگه ما تو از این بچه تو خوزی را یکم عملوی غیر قانونی ندیدیم، یک بچه اودی کوریگر. بعد دیگه به همون شوهیدی فقط از تلفنش وقتی که عبدالله جیانه میبرن همون از در تلفنش یکم خالی گلاوسوی سبشیل روی میکنه یکم مینویسد در عبدالله ممکن تلفن عبدالله خودش نویسته است، همون وقتی بازداشته فهمیده است که نویسته است که خداوند تقایی ما و عبدالله را از دست این ظالمون خلاص کنه. همین که نویسته است، همین فکت کده بگم.
عبدالله شمس‌الدین پناهجو و پسر شمس‌الدین سعیدوف ماه ینور امسال از آلمان رانده و به قبل پیمندانش در تاجیکستان بازداشت و زندانی شد. تلاش های خبرنگاران رادیو آزادی برای گرفتن نظری دادگاه ولایت ختلان بی نتیجه بود. یک مسئول این دادگاه تصدیق کرد که پرونده سید عمر سعیدوف بر اساس ماده 307 الاوه قسم 2 کدکس جنایی یا عضویت در سازمان های ممنوع در این دادگاه بررسی شد. اما همصحبتی ما گفت درباره صادر شدن حکم خبر ندارد. دادرس پرونده با زنگ‌های به تکرار ما پاسخ نداد. در حالی که مقامات از شرح مسئله خودداری میکنند، پیوندانش میگن سید عمر سعیدوف دوام 3 ماه بازداشت وکیل دفاع نداشت. نزدیکانش گفتند شکایت از بالای حکم دادگاه را بیهوده میدانند. سید عمر سعیدوف 31 ساله ماه اپریل امسال در ناحیه کوشانیان بازداشت شد. سالهای اخیر چندین نفر از خویشاوندان مخالفین حکومت در داخل کشور بازداشت و زندانی شدند. از جمله ماه اپریل امسال مقامات انتظامی در ناحیه فرخار سمرالدین قربانوف برادر الهام جان قربانوف یک فعال مدنی را به گمان گرفتن پول از شخصان ته پیگرد بازداشت کردند. سال گذشته پنج خویشاوند نزدیکی سید عبدالله نوری رهبر پیشین اتحاد نیروهای مخالفین تاجک و رئیس کمیسیون آشتی ملی سابق به سالهای گوناگون زندان محکوم شدند. سازمان های حامی حقوق بارها حکومت تاجیکستان را برای این کار تنقید کرده طلب کردند که پیوندان مخالفین را همچون ابزار فشار استفاده نبرند.